پش باقی خواهد ماند و هر سال هزاران تن به آن مبتلا خواهند شد.
وی افزود که ملاریا یک بیماری ساری میکروبی است که از طریق پشه از فرد بیمار به فرد سالم انتقال می کند و بیشتر کودکان و زنان باردار را متاثر می سازد. سازمان جهانی صحت بیشتر هشدار داده بود که 77% جمعیت افغانستان در معرض خطر ابتلا به ملاریا قرار دارند. تب شدید، تهوع و بی‌اشتهایی از مهمترین علائم بیماری ملاریا دانسته می شود.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
آیا داشتن موتر در افغانستان یک نیاز است یا علاقمندی و یا هر دو؟ در حالی که نبود ترانسپورت منظم شهری در افغانستان، داشتن موتر را برای بسیاری به یک ضرورت مبدل کرده، شماری از خانواده ها فراتر از نیاز چندین موتر دارند. در این گزارش شماری از باشندگان ولایات مختلف و موترفروشان دیدگاه های خود را مطرح کردند.
بهار یکی از باشندگان منطقه کارتینو کابل که برای رفتن به محل کارش از موتر استفاده می کند می گوید اگر مجبور نمی بود هرگز موترش را به جاده نمی کشند.
ولدی بیروبار تشی گورم و ده تیل دی.
وقتی این بیروبار را می بینم قیمت بلند تیل را مصرف عوارض را اینها همه اینقدر اعصاب آدم را خراب می کند که اگر مجبور نمی بودم والله موترم را از خانه بیرون نمی کردم. اما صبح زود از خانه بیرون می شوم و به کار می روم. ترانسپورت شهری هم درست نیست، مجبورم.
سینه ده مجبوره منو.
اسلام الدین باشنده ولایت لغمان میگوید دو برادرش که با او در یک خانه زندگی میکنند و همچنان پدرش هر کدام موتر دارند، اما او هم به تازگی برای خودش موتر خریده است، زیرا میگوید به داشتن موتر علاقه دارد.
ما خودت موتر را خسته بدم.
من موتر را برای چکر خریدم. موتر مدل 2000 است. خدا مجبوریت نیاورد. با آن چکر میزنیم. گاهی ننگرهار می رویم، گاهی جای دیگر. خلاصه وقت ما خوب تیر می شود.
به گفته شماری از موترفروشان، خرید موتر از روی علاقه‌مندی بیشتر در میان جوانان رواج دارد، در حالی که بسیاری مردم به سبب نیاز و مجبوریت های روزمره موتر می خرند. ویس احمد، مسئول یکی از موترفروشی ها در کابل به رادیو آزادی گفت:
اگر 100% حساب کنیم شاید 20% از روی شوق موتر می خرند و 80% از روی مجبوریت.
او بیفزاید که بسیاری از افغانهایی هم که از علاقمندی موتر می خرند کسانی هستند که به گفته خودش از کشورهای دیگر برای رخصتی های دراز مدت می آیند و بعد دوباره موترهایشان را می فروشند. حاجی زاهد باشنده ولایت ننگرهار که دهه ها مالک و راننده موترهای بزرگ و کوچک بوده است، باور دارد که داشتن موتر هم خواست فردی است و هم نیاز، اما به گفته او بیشتر مردم از روی ضرورت از موتر استفاده می کنند.
زیاد خلق دی ضرورت پا اساس بانی استعمالی، اما محدود خلق دی.
اکثریت مردم برای رفع ضرورت هایشان از موتر استفاده میکنن و تعداد محدودی هستن که برای شوق. نظر شخصی من این است که موتر برای رفع ضرورت هاست، چون اگر شب باشد و مریض داشته باشی ممکن ریکشا یا تاکسی پیدا نکنی. پس این یک ضرورت است که اگر توانش را داشته باشی یک موتر داشته باشی تا ضرورتت را رفع کنی. البته بعضی ها شوق هم دارند. حالا همسایه های ما 3 برادر هستند و 3 موتر دارند، هر کدام مطابق سلیقه خود یک موتر دارند.
در مناطق دورافتاده افغانستان داشتن موتر یک نیاز جدی دانسته می شود، زیرا باشندگان این مناطق بارها به رادیو آزادی گفتند که مراکز صحی از آنها دور است و به دلیل نبود وسایل ترانسپورتی با مشکلات روبرو هستند و در برخی موارد بیمارانشان به دلیل تأخیر در رسیدن به شفاخانه جان باختند. اما در شهرها در مقابل از ازدحام بیش از حد موترها و همچنان آلودگی هوا ناشی از آن گزارش های منتشر شده است. اینکه در حال حاضر چه تعداد موتر در سراسر افغانستان در رفت و آمد است، عبدالودود خیرخواه رئیس پلان و پالیسی ریاست عمومی ترافیک حکومت طالبان از ارائه معلومات در این مورد به رادیو آزادی خودداری کرد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
قانونگذاران ترکی در گزارش خواستند که جنگجویان کرد که سلاح‌های خود را به زمین گذاشتند در جامعه مدغم شوند. هرچند تاکید کردند که عفو عمومی در کار نخواهد بود. همکارم جزئیات بیشتر دارد.
یک کمیسیون پارلمانی ترکیه روز چهارشنبه با اکثریت قاطع به گزارش رأی مثبت دادند که انجام اصلاحات حقوقی را همزمان با خلع سلاح حزب کارگران کردستان یا PKK پیش بینی میکند، اقدامی که روند صلح با هدف پایان دادن به دهها درگیری را پیش میبرد. PKK که از سوی ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود، سال گذشته حملات خود را متوقف کرد و اعلام کرد که سلاح‌هایش را زمین گذاشت و منحل خواهد شد. این گروه از انقره خواسته اقداماتی انجام دهد تا اعضایش بتوانند در سیاست مشارکت کنند. این گزارش حدوداً 60 صفحه‌ای نقشه راه برای پارلمان پیشنهاد می‌کند تا قوانین را تصویب کند، از جمله یک چارچوب حقوقی مشروط که از قوای قضایه می‌خواهد قوانین را بازنگری کرده و با احکام محکمه اروپایی حقوق بشر و محکمه قانون اساسی ترکیه مطابقت دهد. این گزارش با رأی مثبت 47 تن از 50 عضو کمیسیون تصویب شد. اهداف اصلی آن ترکیه آری از تروریسم و تقویت دموکراسی عنوان شده و بر توافق احزاب سیاسی تاکید دارد که اصلاحات و خلع سلاح باید به صورت متقابل و همزمان پیش برود. بخش مربوط به اصلاحات حقوقی اجرای آن را به خلع سلاح کامل PKK مشروط می کند. در گزارش آمده که قانون باید با هدف ادغام دوباره افرادی که سلاح و خشونت را رد می کند در جامعه تدوین شود. اما همزمان تاکید شده که مقررات حقوقی نباید در جامعه تصور مسئولیت از مجازات یا عفو عمومی ایجاد کند. نظرسنجی ها نشان می دهد که عفو اعضای PKK در میان بسیاری از شهروندان ترکیه محبوب نیست. از سوی دیگر PKK به طور نمادین شماری از سلاح‌های خود را سوزانده و اعلام کرده که در گام نخست برای ادغام قانونی در جامعه نیروهای باقی مانده خود را از ترکیه خارج می کند. اقدامی که در پی فراخوان رهبر این جنبش صورت گرفته است.
بیشتر از خبر،
تأثیر برفباری ها و باران های چند ماه گذشته در افغانستان بر کاهش خشکسالی و افزایش سطح آبهای سطحی و زیرزمینی. کارشناسان زراعت و حفاظت محیط زیست چی میگویند؟ در این گزارش مفصل بشنوید.
به باور سازمان ملل متحد، بارندگی های اخیر وضعیت خشکسالی را در بسیاری از مناطق افغانستان تغییر داده. اما شماره از متخصصان محیط زیست و آب می گویند برای جلوگیری از پیامدهای 4 سال خشکسالی لازم است این آبها به درستی مدیریت شود و از ضایعات جلوگیری گردد. ولی مدقق معاون پیشین اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان به رادیو آزادی گفت که با وجود سالها خشکسالی بسیاری از افغانها در مصرف آب احتیاط نمی کنند.
رفتاری که در رابطه با آب صورت می گیرد، اگر هموطنان ما با آن توجه نکنند، ممکن است در آینده نه چندان دور حتی آب آشامیدنی نداشته باشیم و این مشکل در راه است. هموطنان ما باید در مصرف آب همان قدر دقت کنند که گویا نفت مصرف می کنند. اگر نفت در محیط نباشد، انسان ها نمی میرند. اما بدون آب زندگی ممکن نیست، نه برای انسان، نه برای حیوان و نه برای نبات.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در گزارش به تاریخ 12 فوریه اعلان کرد که بر اساس تصاویر ماهواره‌ای میزان بارندگی ها در برخی مناطق افغانستان امسال نسبت به سال گذشته به مراتب بیشتر بوده است. ذاکرالله ساپای، کارشناس زراعت، در گفتگو با رادیو آزادی این خبر اوچا را برای افغانها مژده خوب دانست.
این یک مژده بسیار خوب است. این برفها برای مدت طولانی باقی میماند، هم بر اقلیم تأثیر مثبت میگذارد و هم برای تابستان آینده ذخایر آبی فراهم میکند.
به باور آقای ساپای، با این بارندگی ها آب آشامیدنی در جاها نیز افزایش خواهد یافت. ولی مدقق، کارشناس محیط زیست، تاکید می کند که با وجود افزایش بارندگی ها در سال جاری، مردم باید از ضایع کردن آب خودداری کنند و در مصرف آن صرفه جویی نمایند.
دیده بزایسی موتر که اوبو پری منزو خبر داده سیوار نمناک صافی پیتی رکن.
زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلي، فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر منزل او ځای ته ورسي.
برای شستن موټر می توان تنها با یک دستمال نمدار آن را پاک کرد، اما هموطنان ما این زحمت را به خود نمی دهند و ترجیح می دهند به کارواش بروند و مقدار زیاد آب مصرف کنند. راه های زیاد برای استفاده درست از آب وجود دارد، و خصوص اگر کسی در خانه گل و گیاه یا چمن دارد، در آبیاری آنها باید صرفه‌جویی کند. در زندگی روزمره یه داخل خانه نیز چه هنگام وضو چه شستن بدن یا لباس باید با آب احتیاط کنیم. راه های خوبی وجود دارد که هر فرد می تواند در صرفه‌جویی آب سهم بگیرد.
پس پما که هر شخص هر فرد کوایسی ونده واخلی.
مدقق افزود که گاه یک گیاه به آب نیاز ندارد، اما مردم به آن آب می دهند یا در وقت ظهر آبیاری می کنند که فایده ای ندارد و بخش بزرگی از آب تبخیر می شود. هدایت الله عمرخیل کارشناس زراعت به رادیو آزادی گفت که برخی فکر می کنند آب زیاد به گیاهان سود می رساند، در حالی که در بسیاری موارد آب بیش از حد به درختان و گیاهان آسیب می زند. او به طور کلی از مدیریت آب در بخش زراعت انتقاد کرده و می گوید در افغانستان نزدیک به 90% آب ضایع می شود.
دیر کم چه 15% مدیریت نیست، اما داخل مدیریت چیز مطمئن.
در حال حاضر شاید تنها 5-10% آب مدیریت شود. افغانستان از کشورهایی است که آب کافی دارد. این کشور در مجموع 3-3.5 میلیون هکتار زمین دارد که در مقایسه با منابع آبیش زمین کم است. در سر آب زمین ها به سبب آب زیاد خراب می شود و در پایین آب به خاطر کمبود آب. اگر این آب ها به درستی مدیریت شود، باور دارم که افغانستان آب کافی دارد.
کافی و بسته آلو کلو کلو استفاده تر کوایسو.
به گفته عمرخیل آب باید از سرچشمه مدیریت شود تا آب های زیرزمینی تغذیه گردد، سپس آبی که از منبع تا مزرعه می رسد کنترل شود، به گونه ای که جویها و نهرهای پخته ساخته شود یا آب از طریق سیستم لوله‌کشی انتقال یابد. سوم و اساسی ترین کار این است که آب در داخل کشتزار مدیریت شود، زمین ها هموار گردد و به جای یک بار در چند نوبت آبیاری انجام شود. این کارشناس زراعت نسبت به استفاده بی‌رویه از آبهای زیرزمینی نیز ابراز نگرانی می کند.
والا متاسفانه سب دایا ودید جدی مشکل ده زیا و تو مدام مخی جنوبی خواهد تلبه اما قندار سی متعال تک دیر زیاد مشکل.
متاسفانه این یک مشکل بسیار جدی است. مدت پیش به مناطق جنوبی بخصوص به اطراف کندهار رفتم. آنجا مشکل بسیار بزرگ است و نیاز جدی با آگاهی دهی عمومی دارد. مردم گاهی چاره ندارند، اما برخی کشتا ارزش آن را ندارد که برایشان آب زیرزمینی استخراج شود. مثل گندم در ولسوالی نوزاد هلمند برخی قریه ها به دلیل کمبود آب کوچ کردند، حتی آب آشامیدنی ندارند. یکی از علت های این است که آب های زیرزمینی بیش از حد استخراج شده و در کنار آن بندهای تغذیه‌ای و سیستم های دیگر وجود ندارد. بنابراین روشن است که آب ارزش بسیار دارد و باید برای نباتات مصرف شود که ارزش اقتصادی دارند.
نباتات باید مصرف کو، سمون اورت جور کو، چاغه پدی ارزش لري چې صاحب مصرف کی.
بر اساس گزارش اوچا، یخچال های طبیعی افغانستان که در پی خشکسالی های پی در پی گذشته به شدت آسیب دیده و سطح آب آنها بسیار پایین آمده بود، اکنون به دلیل بارندگی ها دچار تغییرات مثبت قابل توجه شدند. این بارش ها در بهار می تواند بر گندم للمی تأثیر مثبت بگذارد، اما پرسش اساسی همچنان باقی است که مقامات و مردم تا چی اندازه برای مدیریت آب تلاش خواهند کرد تا بارندگی های امسال بتواند تا حد اثرات منفی خشکسالی 4 سال گذشته را کاهش دهد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
رادیو آزادی.
مهمان آزادی.
عزیزان برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما. امیدوار هستیم که خوب باشین و شنونده رادیو آزادی باشین. در برنامه حاضر یکی از بانوان را با خود داریم که در بخش کارهای صنایع دستی و تجارت آنلاین مصروف هستند. بانو نرگس بدر مهمان برنامه ما هستند. بانو بدر، به برنامه خوش آمدین. بیاین که بیشتر از خودتان بشنویم که بانو نرگس بدر کی هست، در کجا متولد شده و مصروف چی کار است؟
بسیار زیاد تشکر از شما. سلام گرم خود تقدیم میکنم به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی و امیدوار هستم که دارای ساعت کامل باشن. من هرگز بدر هستم، 21 سال سن دارم، فارغ مکتب هستم و در کابل تولد شدیم. تحصیلاتم فارغ صنف 12 هستم، تحصیلات عالی خود نتونستم ادامه بدم و در کل فعلا در حدود 2 سال میشه که در بخش صنایع دستی کار میکنم و تجارت کوچک خودم دارم.
تشکر بانو بدر. در مورد امی کارتان بگوین که بیشتری صنایع دستی تان از طریق آنلاین به فروش میرسانین یا نمایشگاه های هم برگزار میکنین و در نمایشگاه هم شرکت میکنین؟
آقای فیضی، قسمه که شما میفهمین کار ما به صورت آنلاین است و ما شعبه حضوری نداریم. ما تمام کیفا یا هم ممو مسئلات یا صنایع دستی را که میسازیم از طریق سوشال میدیا در پلتفرم مثل اینستاگرام، تیک تاک یا هم فیسبوک به نمایش میگذاریم و از این طریق اونا را به فروش میرسانیم. یک نوع از برندینگ و مارکتینگ انجام میتیم که از اون طریق میتونیم مشتری خود را پیدا بکنیم و به سراسر جهان رسان کنیم.
تنها کیفای زنانه میسازین یا اینکه محصولات دیگه هم در کنارش، چون از اون نام برندتان که به حساب فیشن است معلوم میشه که
فیشن.
بله، لباس و چیزها را میسازین یا اینکه تنها کیف است؟
خیر، ما فقط در بخش کیفا، خصوصا در صنایع دستی، فقط در بخش کیفا فعالیت داریم. از مورا اونا ساخته میشن، کلا یک سبک جدید نه تنها در صنایع دستی افغانستان بلکه در سراسر بین الملل یک چیز کاملا جدید است. و در بخش زیورات هم ما همچنان فعالیت داریم که از سنگ‌های مرغوب مثل یاقوت و زمرد و فیروزه و اینا، خصوصا بر خانم ها ما سیت و مثل انگشتر و بعض جواهرات میسازیم که ما مشخصا در این بخش هم فعالیت داریم. اما در بخش لباس خیر، ما در اون بخش فعالیت نمیکنیم چون کلا باز سکتورشان فرق میکنن نسبت به ما. و همچنان ما خدمات تحفه داریم، یعنی که شما اگر دوستتان، عزیزتان یا هر کس دیگه شما اگر در کابل یا در ولایت یا اگر در خارج از کشور در هر جای باشه، شما میتونین که از هر نقطه جهان در از اونا سفارش بدین و اونا در منزل تسلیم شون.
کیها با شما در این بخش کار میکنن؟ یعنی شما تنها هستین یا دختران دیگه هم با شما همکاری میکنن در این بخش؟
آقای فیضی، من میخوام برتان اشاره بکنم، ما وقت کارم شروع کردم من فقط خودم تنها بودم، فقط یک نفر بودم که کار میکردم. از تولید محتوا گرفته تا سفارش، تا آماده ساختن سفارش شد، بسته بندی و ارسالشان و همینا. اما چون سفارشات ما میزانش بلند شد و ما نمیتونستیم به تنهایی رسیدگی بکنیم، از این رو ما دخترهای دیگرم امرای خود در این بخش گرفتم تا اینکه بتونیم هم بهتر به سفارشات خود رسیدگی بکنیم و هم بتونیم بر یک چند نفر دیگه همچنان کمک بکنیم. و الحمدلله فعلا امرای ما در حدود 10 دختر خانم کار میکنن، اما تیم بزرگ ما در حدود 30 نفر است.
در مورد پیشرفت کارتان بگوین که در وقتی که شما شروع کردین، از چی زمان شروع کردین ایره و چند سال میشه یا چند ماه میشه، در امی مدت چقدر پیشرفت کردین و چقدر کارتان پیش رفته؟
نهایت سپاس از شما. ما در 22 اکتبر سال 2023 کار خود آغاز کردیم و اگر بخوایم برتان از لحاظ ارقام صحبت بکنم، در حدود 2 سال و به گمانم دو یا سه ماه میشه که از میاد کار ما میگذره و دستاوردهای ما ای که ما تونستیم فضای شغلی را بر چند نفر دیگه مساعد کنیم ای به نظر من خودش یک دستاورد بسیار بزرگ است، از ای که بتانیم به یک کس کمک کنیم تا ای که بتانن امرار معیشت بکنه و بعض از امو نیازمندی هایی را که داره در کل بتانه اونا را رفع بسازه در کل. و البته ما تونستیم به بیش از 50 کشور جهان محصولات خود ارسال بکنیم که خودش یک دستاورد بسیار کلان در بخش صنایع دستی افغانستان است، برای که کلان میتونه یک تصویر کاملا متفاوت برای دنیای بیرون از افغانستان به تصویر بکشه، ای که زنان میتونن و هنوز چیزایی است که ما میتونیم واقعا برش به جنگی میدامه بدیم و هدف و آرزوهایی که قرار است محقق شوند. ای از جمله دستاوردهای ما بوده. البته من میتونم بگویم که ما خوشبختانه تانستیم که تندیس بی بی خدیجه را در سال 2025 از آن خود بکنیم. میان 12 خانم که تانستن ای تندیس از آن خود بکنن، ای تندیس در سال 2015 تأسیس شده و بانو منیژه وافقی تندیس تأسیس کرده. بانو منیژه وافق در حدود 6 سال در اتاقای تجارت افغانستان فعالیت داشتن که در کل اونا یعنی از اثر و از دستاوردهای اونا بوده که این تندیس یعنی تأسیس شده و همه ساله بر خانمای داده میشه که تانستن بزنسشونه یا تجارتشونه تا یک حدی گسترش بتن و دستاوردهای زیاد داشتن. به صورت تقدیر از اونا این تندیس برشان داده میشه. البته یک پروسه رقابتی است که شما باید یک فرم خانه پوری بکنین از طریق از او. باز در حدود یک ماه تمام موارد بررسی میشه و بعدن باز برنده ها اعلان میشن. همچنان ما خوشبختانه تانستیم که تندیس مشعل برابری را از آن خود بکنیم. این تندیس از طرف یکی از خانمهایی که در بخش سفیر جنسیتی خود یو این کار میکنه تأسیس شده و اولین کسی که تانستی تندیس را به دست بیاره ما بودم و خوشبختانه ما تانستیم که از دستیار بخش کسایی که در سازمان ملل کار میکنن خصوصا بر جوانان ما از اونا یک تقدیر نامه گرفتیم که خودش یک دستاورد بسیار بزرگ است و همچنان همراه یکی از روزنامه‌های بسیار مشهور در لس آنجلس آمریکا که فعالیت دارن به نام وایجلی مگزین میگن، ما در اونجا همچنان مصاحبه داشتیم که تمام مخاطبین از اونا کسایی هستن که تابعیت خارجی دارن، یعنی که امریکایی های هستن که در اونجا زندگی میکنن و این خودش دستاورد هستید که به نظر من داستان یا هم حرکت و کنش ما فراتر از یک جغرافیا میره و میتونه یک چیزی رو به تصویر بکشه و یک خط فکری رو تعیین بکنه که الگو و سرمشق میشه بر کسایی که واقعا میخواین زندگی رو زندگی بکنن و هدف دارن و همه چیز به او عزمشان برمیگرده که او را جذب میکنن به خاطر از این که دنیا را جای بهتر رو بکنن. به نظر من
بسیار تشکر بانو بدر. در مورد کارتان اگر برم بگویی که قبل از این که محدودیت ها در افغانستان علیه زنان از سوی حکومت طالبان وضع شود، شما به یک نوع با محدودیت ها روبرو شدین و رو به این کار آوردین، یعنی از تحصیل محروم ماندین، یا این که اما طور در ذهنتان بود که در بخش تجارت در کنار تحصیل کار بکنین؟
آقای فیضی، من از قبلا دوست داشتم که تجارت بکنم و خیلی برش علاقه داشتم و میخواستم که واقعا در این بخش کار بکنم به خاطر از این که میخواستم از این طریق بر آدم های زیاد کمک بکنم. ما وقتی تجارت میکنیم وقتی که واقعا جواب بده و برش یک اراده قوی داشته باشیم، نه تنها که بر خودمون میتونیم کمک بکنیم بلکه میتونیم بر آدم های بیشتر کمک بکنیم. من زمان خورد بودم یکی از میارا و یکی از باورا و ارزش هایی که بر من بودی بود که بتونه واقعا یک نور باشم بر کسایی که در یک تاریکی عمیق هستن یا هم برش نیاز دارن. من حس میکنم حسی را که ما در کمک کردن یا در کمک کردن برای دیگران میگیریم شاید به مسابقه به دست آوردن بهترین دستاوردها باشه، شاید هم به مسابقه به دست آوردن جایزه نوبل یا هر چیز دیگه باشه، اما من فکر میکنم خیلی یک حس عمیق هست که ما میتونیم توسط کمک کردن حسش کنیم و هیچ وقت قابل مقایسه نیست و ای باعث شد که مثلا من بیایم سمتش. و البته ما خودم خیلی دوست داشتم که آدم مستقل باشم و این باعث شد که ما بیایم سمتی بخش. پروردگار همه ما را کاملا خاص آفریده و بر هم توانایی خالص و منحصر به فرد داده که میتونیم ازشون استفاده بکنیم. ما اگر برای از افغانستان خارج از اینجا میبینیم که خانمایی بودن که فراتر از مردا کارهای بسیار کلانتر انجام دادن و تانستن که موفق باشند، تانستن که دستاوردهایی را داشته باشند، تانستن که تغییرات کاملا شگرفی را بیاین خلق بکنن و به تصویر بکشن. ما فکر می کنم که هیچ نوع کمبود و کاستی نیست. همه ما به طور منحصر به فرد خلاقیت های خود ما را داریم و پروردگار همه ما را با یک جوهر خاص خلق کرده و این هیچ ربط بر این نداره که ما یک خانم هستیم یا یک آقا هستیم. به نظر من و این ربط داره به اینکه ما واقعا می خواهیم چی کار بکنیم با او رسالت و او گنجی که در درون ما هست چطور می تانیم پیدایش بکنیم. به نظر من بیشتر به این ربط داره. اما چقدر مصمم هستیم که دنبال او افسانه شخصی بریم، دنبال از او ایده ها، دنبال او اهداف بریم، هدف ما واقعا به خاطر ای که میخواییم برش برسیم چی است و ای است که به نظر من همه چیزم میای معنا میتن. ما بیاییم روی از این فکر کنیم که پروردگار زنها را خالق یا خلق کننده آفرید به خاطر از این که اونا میتونن فکر کنین یک کار بسیار خلاقانه و دشوار انجام بتنی که میتونن یک طفل به دنیا بیارن و این خودش نشان میده که اونا در این حال میتونن که خلق بکنن.
بله.
و این پر از شگفتی است.
در مورد زندگیتون بگوین که قبل از این که کار تجارت را شروع بکنین و زندگیتان چگونه بود و حالا که تقریبا 2 سال و چند ماست که مصروفی کار هستین، چه تغییری در زندگیتان آمده، چقدر روی زندگیتان تأثیر گذاشته، ارتباطاتتان با مردم با کسای دیگه چقدر زیاد کرده، با کشورهای دیگه شما گفتین فراتر از افغانستان محصولاتتان صادر میشه، در مورد ازیام صحبت بکنین.
قبل از اینکه بیایم تجارت خود آغاز بکنم، ما واقعا کدام شغل یا کار مشخص نداشتم جزی که در حدود 1-7 ماه در یکی از مکاتب شخصی در بخش اداری کار میکردم که من قبلا هم در یکی از برنامه ها برتان منشن کرده بودم که من در حدود 3000 افغانی ماش داشتم و از اون ماشم دانستم که یک مقدار از سرمایه خود تنظیم بکنم برای که کارو مشروع بکنم. فعلا خیلی تحولات آمده، در کل در حد است که میتونم خودم تمام نیازهای خود تا جایی که نیاز است رفع بکنم و ای که بتونم به کسی کمک کنم با این بخش شمی است، چون من واقعا دوست داشتم که بتونم یک کسی باشم که کمک کننده باشه. در کل تغییرات زیاد در بخش معنوی، مادی و رشد فردی بر خودم ایجاد شده. روی ارتباطاتم خیلی تاثیر مانده بری که آدم های بسیار زیاده در نقاط مختلف جهان همراهشون آشنا شدم، صحبت کردم همراه سازمان های مختلف که خودش میتونه یک تغییر بسیار کلان ایجاد بکنه در طرز دید ما، در نگرش ما و در تصویر که من از دنیا و جامعه دارم. بعدش هم میتونم برتون بگویم در بخش رشد فردی بر من کمک کرد که بتونم ریسک پذیر باشم، بتونم شجاعت داشته باشم و چیزهای جدید امتحان بکنم، از اشتباه کردن نترسم و برم کمک کرد که زندگی را زندگی بکنم و از لایه ها و ابعاد مختلف زندگی را ببینم و در عین حال برم کمک کرد که توانایی حل مسئله را پیدا کنم، برای که وقتی به این مشکل برمیخورم چطور باید کنترلش کنم، چطور دست پاچه نشم یا ای که استراب نگیریم، استرس نداشته باشم. برای من اینا را یاد داد و ای که زندگی پر از عدم قطعیت است و ما چی بخواییم چی نخواییم با این مقابل میشیم و اگر بترسیم و به خاطر ترسای ما از اهداف ما و از ایده های ما و از آرزوهای ما دست بکشیم، پس زندگی را زندگی نکردیم.
چی چیز میتونه زندگی دختران در افغانستان را تغییر بده، در مجموع زندگی زنان را تغییر بده و به نظر خودت چون در بخش تجارت کار کردی و بیشتر در بخش آنلاین مارکتینگ میکنین، چی سهولت های در این بخش هست و زنان در افغانستان چگونه میتونن از این فرصت ها استفاده بکنن و به یک نوع زندگیشان در شرایط امروز که زنان در افغانستان قرار دارن زندگیشان را تغییر بدن؟
مهمترین پاسخ برای من است که رشد فردی و خودشناسی میتونه که بسیار زیاد پاسخ خوب باشه، به خاطر از اینکه موفقیت و یک زندگی خوب تعریفش برعکس فرق میکنه. و اگر ما نتونیم خود ما رو بشناسیم، پس باورها و ارزش‌های ما رو نمیتونیم بشناسیم و نمیتونیم هیچ چیز تعریف بکنیم، تعریف خاص و مشخص برش داشته باشیم. چون من معتقد هستم که در هر زندگی باید یک نقطه محوریت باشه و نقطه محوریت هر زندگی یا هر فرد خود او فرد است به نظر من، که ما نظر به او میتونیم باورها و ارزشها و تمام اتفاقاتی که حول محور زندگی ما میچرخه را نظر به او تعریف بکنیم. و اگر نتونیم خود ما را تعریف بکنیم، پس هیچ کدام یکی از اینا نمیتونن که تعریف خاص داشته باشن. به همین دلیل من فکر میکنم که خودشناسی میتونه یکی از مهمترین گاما در رسیدن به او موفقیت، زندگی خوب یا هر آن چیزی که ما میخواییم داشته باشیم داشته باشه. برای که ممکن است برای یک کس موفقیت برنده شدن جایزه نوبل باشه، برای یکی شاید رسیدن به یک سطح اجتماعی باشه، شاید برای یک کس دست آوردن اولین $1,000,000 باشه. بر هر کس میتونه فرق بکنه. حالا ما وقت خودشناسی بلد باشیم میتونیم که ازش یک تصویر یا یک تعریف کاملا مشخص داشته باشیم.
در مورد فرصت ها و راه های پیشرفت دختران و زنان در افغانستان از طریق برنامه های آنلاین و از طریق هوش مصنوعی چی فکر میکنین؟ چی سهولت ها و فرصت های در اختیار زنان و دختران در افغانستان قرار داره و از کدام فرصت ها میتونن استفاده کنن برای تغییر زندگیشان در شرایط امروز افغانستان؟
دنیا پر از فرصت است و به نظر من نیاز است که ما چی زمان خود ما را آماده از فرصت ها میکنیم و چی زمان ظرفیت ما را نظر به او در او ردم می سازیم. به نظر من دیجیتال مارکتینگ استفاده بکنیم، از سوشال میدیا، از تمام پلتفرم ها، از تولید محتوا میتونیم درآمد داشته باشیم و این خودش یک گنج است که میتونیم استخراجش کنیم. ما میتونم که همچین چیزی به شما مثال بزنم و یاد گرفتن مهارت مهمترین چیز است، ای که بتونیم مهارت های مختلف یاد داشته باشیم. البته که اگر او رسالت ما هم باشه یا ای که برش ذوق و شوق داشته باشیم و عشق ما باشه، به نظر من دیگه که ما را به چیز تبدیل میکنه که بهترین نسخه خود ما هست.
شاید شما هم در خانواده یک کس حامی داشته باشین مثل پدرتان، برادرتان که شما را کمک کردن که در این بخش پیشرفت کنین و به یک نوع مکتب برین درس بخونین. چی فکر میکنین نقش مردان خانواده در ارتقای ظرفیت زنان در یک خانواده چقدر مهم است؟ مثلا حمایتشان از این که در کنار خواهر خود باشن، در کنار دختر خود باشن و به یک نوع از پیشرفت دخترشان به جای از این که شرم کنن افتخار کنن به این که دخترشان کار میکنه، دخترشان درس میخونه و دخترشان تجارت داره. به نظر خودت چی چیز برای زنها مهم است که مردها در یک خانواده امو مسائل مد نظر بگیره و به یک نوع حمایت کنه؟
آقای فیضی، ما الحمدلله و سپاسگزار هستم برای که من فامیل واقعا حمایتگر داشتیم و دارم و یکی از بهترین بخشایی است که من هر زمان وقت در موردش صحبت میکنم. واقعا از این بابت سپاسگزار هستم و میخوایم بگویم که واقعا نیاز است که ما بیاییم از خانما، از مادرای ما، از خانمای ما، از خواهرای ما حمایت بکنیم. برای که من فکر میکنم ما چیز زیاد نمیخواییم. ما فقط میخواییم که تحصیل بکنیم یا همی که یک تغییر ایجاد بکنیم و بال و اهداف و آرزه های خود بریم که واقعا نیازمند است روش کار بکنیم و مردم میتونن که واقعا حمایتگر باشن و نقش بسیار اساسی دارن. برای که اگر فامیل من حمایتگر من این بود، ما شاید نمیتونستم به اینجا برسم. یک گپ بسیار واضح هست و مردم میتونن که واقعا نقش مهم داشته باشن. و یکی که ما میخواییم بگویم که مردان نباید از پیشرفت زنا بترسن، برای که بترسیدن نیست، به خاطر از این که یک زمان ممکن است خودشون در یک مشکل بانن و همی خانمایشون، همی خواهرشون بتونه ازشون حمایت بکنن، برای فکر بکنن.
در شرایط امروز که دختران در افغانستان از تحصیل محروم هستن، به یک نوع از کار محروم هستن، مردان خانواده ها و مردها در افغانستان چی مسئولیت دارن در قبال آموزش دختران و در کنار از این که دختران در جامعه حضور داشته باشن؟ شما منعیس یک بانویی که مصروف کار تجارت هستین و با همگی در ارتباط هستین، چه فکر میکنین مردها چی کار کرده میتونن برای تغییر زندگی زنان در افغانستان؟
به نظر ما آگاهی میتونه بسیار مؤثر باشه. بخش آگاهی مهمترین چیز است. ای که ما باید آگاه شویم حق ما چی است و ای که چی کار را میتونیم انجام بدیم. در یک کلمه همی است.
ممنونتان بانو نرگس بدر، مؤسسه گلوسی فیشن که بخش صنایع دستی بانوان در افغانستان را کار میکنن. تشکر که در برنامه مهمان آزادی حضور یافتین از طریق واتساپ و در مورد کارهای شما و برنامه هایتان صحبت داشتیم.
نهایت سپاس از شما فیضی صاحب، بسیار بر ما قابل افتخار است برای که میاییم و در مورد این مسائل صحبت میکنم.
این سال خدا بود نهید آینه سازست در